بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش اسرائیل در شهر نابلس در کرانه غربی رود اردن مقررات منع رفت و آمد برقرار کرد. جورج بوش در سفر به خاورمیانه درباره طرح امنیتی برای مقابله با ایران با متحدان آمریکا گفتگو خواهد کرد. مدیر عامل بانک صادرات ایران میگوید بر اثر تحریم‌های آمریکا بانک صادرات 1/3 از شریکان خارجی خود را از دست داده است. ساعت 18 به وقت ایران. درود بر شما دوستان عزیز و همراهان گرامی رادیو فردا. مجله شامگاهی شنبه 15 دی ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 5 ژانویه سال 2008 میلادی را آغاز می‌کنیم. حمید فاطمی هستم و همراه با همکارانم و گزارش‌ها و مطالب متنوعی که برای شما تهیه دیدند از حالا تا یک ساعت دیگر با شما هستیم. اما نخست اجازه بدهید همکارم مریم منظوری فشرده از تازه‌ترین خبرها را به آگاهیتان برساند و سپس نگاهی می‌اندازیم به فهرست مجله شامگاهی. خانم منظوری شامگاه خوش.
عصر شما هم بخیر و سلام به شنوندگان. ارتش اسرائیل با گسترش عملیات نظامی خود در کرانه غربی رود اردن در شهر نابلس مقررات منع رفت و آمد برقرار کرده است. در جریان عملیات نظامی اسرائیل در کرانه غربی رود اردن امروز 4 فلسطینی با گلوله پلاستیکی زخمی شدند. از روز پنجشنبه گذشته ارتش اسرائیل 35 فلسطینی را بازداشت کرده است. در همین حال نیروهای امنیتی فلسطینی نیز 33 تن از اعضای سازمان اسلامگرای حماس را در کرانه غربی بازداشت کردند. به گفته یک مسئول امنیتی فلسطینی 18 تن از دستگیر شدگان پس از بازجویی آزاد شدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفرش به خاورمیانه گفت درباره یک طرح امنیتی برای مقابله با ایران با متحدان آمریکا در منطقه گفتگو خواهد کرد. وی که با چند روزنامه مهم عرب گفتگو می‌کرد درباره جزئیات این طرح توضیحی نداد، ولی دیپلمات‌های عرب به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که انتظار می‌رود این طرح شامل همکاری‌های نزدیک‌تر نظامی با متحدان میانه رو در خلیج فارس و همچنین مصر و اردن باشد. حمید برهانی مدیر عامل بانک صادرات ایران به روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گفت بر اثر تحریم‌های یک جانبه آمریکا بانک صادرات 1/3 از شریکان خارجی خود را از دست داده، اما فعالیت‌های خارجی آن همچنان سودآور است. تا پیش از اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا در سپتامبر 2006 نزدیک به 600 بانک خارجی با بانک صادرات ایران داد و ستد می‌کردند، اما پس از آن به گفته آقای برهانی 200 بانک خارجی رابطه خود با بانک صادرات را متوقف کردند. بانک صادرات 5 شعبه در لبنان دارد و آقای برهانی میگوید برخلاف گفته آمریکا هرگز پولی به گروه‌های ستیزجو انتقال ندادند.
با سپاس از مریم منظوری نگاهی میاندازیم به فهرست مجله شامگاهی رادیو فردا. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده سفر به چند کشور خاورمیانه را آغاز می‌کند. ایران و مسئله خاورمیانه در کانون مذاکرات وی قرار خواهند داشت. گزارشی در این باره. 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر به رغم حکم قاضی دادگاه عمومی که دستور آزادی آنان را صادر کرده همچنان در ایران زندانی‌اند. گفتگویی در این باره. کار ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز آغاز شده است و کمیته‌ای به نام کمیته نظارت بر انتخابات آزاد، سالم و عادلانه توسط جمعی از فعالان مدنی در ایران تأسیس شده. گفتگوی خواهید شنید در این زمینه. لایحه بودجه کل کشور برای سال آینده تنها در 50 صفحه فردا به مجلس تسلیم می شود. گزارشی می شنوید در این زمینه همراه با گفتگوی. و در نیمه دوم مجله شامگاهی دیدگاه‌های این هفته درباره افزایش بی‌سابقه بهای نفت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاس از همراهیتان. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هفته آینده سفر به منطقه خاورمیانه را آغاز خواهد کرد. جورج بوش در پیام رادیویی هفتگی خود گفتگو با کشورهای منطقه درباره ایران را از اهداف این سفر برشمرده است. جورج بوش همچنین در مصاحبه با مطبوعات عرب زبان گفته است که در این سفر درباره یک طرح امنیتی مشترک با متحدان آمریکا در منطقه مذاکره خواهد کرد. آقای بوش هدف از این طرح را مقابله با خطر ایران توصیف کرده، اما از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرده است. او در این سفر از کشورهای کویت، بحرین، عربستان سعودی، مصر، اسرائیل، کرانه غربی و امارات متحده عربی بازدید می‌کند. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در امارات متحده عربی، ضمن برشمردن اهداف این سفر نگاهی دارد به بازتاب سفر جورج بوش در روزنامه‌های امارات متحده عربی.
آقای بوش روز شنبه در پیام رادیویی خود هدف از سفر به منطقه را پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینیان و جلوگیری از به گفته او جاه‌طلبی‌های تجاوزکارانه ایران اعلام کرد. در این سفر آقای بوش تلاش خواهد کرد تا متحدان آمریکا را نسبت به آنچه خطر ایران می‌خواند مجاب سازد و به آنها اطمینان دهد که تعهد آمریکا در قبال امنیت دوستان این کشور در منطقه استوار و پابرجاست و آمریکا به حضور خود در منطقه ادامه خواهد داد. آقای بوش گفت خاورمیانه همکنون در لحظه سرنوشت‌ساز جنگ بین اصلاح طلبان مردم سالار و افراط گرایان به سر می‌برد. ما از بیروت تا بغداد و از دمشق تا تهران از اصلاح طلبان و مردم سالاران حمایت خواهیم کرد. روزنامه‌های امروز شنبه در امارات توجه اصلی خود را به صلح بین اسرائیل و فلسطینیان معطوف کردند و موضوع ایران در حاشیه قرار گرفته است. روزنامه الخلیج در عنوان صفحه اول خود ضمن اشاره به درگیری‌های اخیر اسرائیل و فلسطینیان، شمار کشته شدگان فلسطینی از زمان کنفرانس آناپولیس تا کنون را 106 نفر ذکر می‌کند. این روزنامه به سخنان آقای بوش اشاره می‌کند که ساخت شهرک‌های اسرائیلی غیرقانونی بوده و لازم است تفکیک اراضی صورت گیرد. این روزنامه در ادامه به نقل از روزنامه اسرائیلی یدیوت هارنوت به موضوع ایران نیز اشاره کوتاهی می‌کند، آن را از جمله اهداف سفر آقای بوش به منطقه برمی‌شمارد. روزنامه گلف نیوز خبر سفر آقای بوش به منطقه را در صفحه اول خود به چاپ رسانده و اعلام می‌کند که آقای بوش در این سفر در شهر ابوظبی سخنرانی خواهد کرد. در این سخنرانی آقای بوش در مورد پیشرفت‌های به دست آمده در کشورهای جنوبی خلیج فارس، گسترش آزادی در منطقه و دستاوردهای اقتصادی سخن خواهد گفت. سام هدا، رادیو فردا، شارجه.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام نه 15 دقیقه
ساعت 10 شب
دیروز
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
با جهان امروز
رادیو فردا.
قانون مدافعان حقوق بشر در ایران اخیراً نسبت به تشدید صدور و اجرای احکام اعدام اعتراض کرده است و خواهان پایان این روند در کشور شده. شیرین عبادی، عضو هیئت مؤسس این قانون، قانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003، همچنین در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا میگوید یکی از موکلان او که در هنگام وقوع جرم کمتر از 15 سال داشته، هم‌اکنون در معرض اعدام قرار گرفته است. شیرین عبادی با توجه به اینکه موکل او به نام محمد لطیف در هنگام وقوع جرم حتی از لحاظ شرعی هم به بلوغ فکری نرسیده بود، خواهان توقف اجرای اعدام وی شده است. شیرین عبادی در تهران:
به موجب قانون مجازات در ایران سن مسئولیت کیفری برای دختر 9 سال تمام قمری و برای پسر 15 سال تمام قمری است و این بدان معناست که اگر بچه‌ای کمتر از این سن مرتکب جرم بشه، با او همان گونه رفتار میکنن که اگر یک فرد مثلا 40 سال آن جرم رو مرتکب شده بود. من موکلی دارم به نام محمد لطیف که این 2 سال قبل زمانی که حتی 15 سال تمام نداشت و 15 سال قمری داشت، توضیح این که سال قمری 10 روز از سال شمسی کمتره، یعنی سن شناسنامش به 15 سال نمیرسید، اما چون قانون سن قمری رو ملاک کرده، دادگاه این رو محکوم کرد به اعدام.
جرم محمد لطیف چی بوده خانم عبادی؟
جرم این بچه این است که هنگام بازی ضربه‌ای به کسی زده و که باعث مرگش شده. در دادگاه پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شد و در اونجا گفتن که این بچه به رشد عقلی نرسیده است و استفتا از سه مرجع عالی قدر هم به عمل آمده، آیت الله بهجت و آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله موسوی اردبیلی و همچنین آیت الله نوری حمیدانی گفتن که اگر در فتاوی علما آمده که در مجازات رشد فکری و عقلی متناسب جرم و عمل ارتکابی لازمه، بنابراین با وجود که فتاوی چند فقیه عالی قدر هست، با وجود اینکه پزشک قانونی اعلام کرده که این موقع ارتکاب جرم به رشد عقلانی نرسیده و با وجود اینکه طبق شناسنامه این به 15 سال تمام شمسی نرسیده بلکه فقط 15 سال قمری دارد، یعنی 14 سال و 9 ماهشه، اما حکم اعدامه این بچه صادر شده.
الان این پرونده در چه مرحله قرار داره؟
متاسفانه قطعی شده، از هیئت تشخیص درخواست تجدید نظر حکم کردیم رد شده و این حکم الان برای استیزان نزد آقای شاهرودیه که من خواهش میکنم ایشان با توجه به کیفیات پرونده، با توجه به اینکه دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک پیوسته، مانع از اعدام کسی بشوند که هنگام وقوع جرم حتی 15 سال هم نداشت.
یعنی در حال حاضر فقط آقای شاهرودی میتونه حکم رو باطل بکنه، درسته؟
از جهت قانونی بله.
بعد الان تاریخ دقیق اجرای حکم مشخص شده؟
تاریخ مشخص نشده.
خانم عبادی، شما چه اقدامی کردید در خارج از دایره و روند حقوقی داخل ایران برای متوقف کردن این حکم؟ اقدامی اساسا کردید در این مورد؟
من این پرونده رو به یونیسف، به سازمان ملل و به هر جایی که میتوانستم اعلام کردم و امیدوارم که کمک های بین المللی باعث شود که مراجع قضایی دقت بکنند و اجازه اعدام برای جوانی که حتی کمتر از 15 سال هنگام وقوع جرم سنش بوده اجازه ندهند که این حکم اجرا بشه.
اخیراً کانون مدافعان حقوق بشر در ایران واکنش اعتراض‌آمیزی هم به تشدید روند اعدام‌ها به صورت کل در ایران داشته. خانم عبادی، ممکنه توضیح بیشتری بدید در این مورد؟
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم نه انتقام جویی. بنابراین وقتی که کسی کشته میشه امکان اصلاح رو ما از فرد میگیریم. متاسفانه آمار اعدام در ایران روز به روز رو به افزایشه، تا حدی که ما رو در صدر جدول کشورهایی که اعدام میکنن قرار داده. من متاسفم به جای اینکه ما در اخلاق، در علم، در تکنولوژی، در رعایت حقوق بشر اول بشویم، در اعدام کردن اول شدیم.
خطر اعدام نوجوانی را که هنگام ارتکاب جرم زیر 15 سال داشته است تهدید میکند. گفتگوی نیوشا بغراتی را شنیدید با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل. و اما باز هم در زمینه دستگاه قضا و عدالت جمهوری اسلامی ایران، در حالی که قاضی دادگاه عمومی دستور آزادی 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر را صادر کرده است، مسئولین زندان اوین از آزاد کردن احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی خودداری می‌کنند. وکیل مدافع این 3 دانشجو می‌گوید در صورتی که مسئولان آنان را آزاد نکنند، از مسئولان این پرونده شکایت خواهد کرد. این 3 دانشجو از اردیبهشت ماه تا کنون در زندان هستند و در دادگاه عمومی از اتهامات توهین به مقدسات دینی و مذهبی، توهین به مردم شهر قم، توهین به مراجع، توهین به زنان محجبه و توهین به مسئولان نظام و رئیس جمهوری تبرئه شدند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
محمد علی دادخواه، وکیل مدافع مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، 3 دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر، میگوید روز شنبه امروز به مجتمع قضایی مراجعه کرده ولی موفق به دیدار با رئیس دادگاه نشده است. وی میافزاید:
متاسفانه ریاست دادگاه نبودند. رئیس مجتمع قرار شد که با رئیس کل دادگستری تهران صحبت بکنند، اما همه دستندرکاران دادرسی و دادگستری و قضا معتقدند که این اقدام گذشته از اینکه تضییع حق شهروندی دانشجویان جوانه، نوعی اقدام علیه عدالت که دانشجویی دستور آزادیش از زندان صادر بشه اما نهایتا مدیریت زندان از اجرا پذیرش و قبول دستور قضایی که که بالاترین دستوره و دارای ضمانت اجرا تن زنند.
وکیل مدافع احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی در ادامه میگوید در صورتی که مسئولان اقدام به آزادی این سه دانشجو نکنند از آنها شکایت خواهد کرد.
زندان ضابط دادگستریه و باید دستورات دادگستری را بدون چون و چرا اطاعت کنه، مضافاً به اینکه اصولاً قوه قضاییه به عنوان قوه تمیزی برترین قوه.
مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان پس از تحمل 8 ماه زندان توسط دادگاه عمومی تهران از اتهامات تبرئه شدند. به گفته یه وکیل مدافع این سه دانشجو، خانواده های آنان بنابر حکم قاضی وثیقه های 80 میلیون تومانی پرداخت کردند و بر پایه قانون پس از پرداخت وثیقه باید پس از 24 ساعت آزاد می شدند. مادر مجید توکلی در گفتگو با رادیو فردا با بیان اینکه تهیه وثیقه 80 میلیون تومانی برای خانواده ها مشکل بود میگوید:
مال ما واسه خیر، مال خودمون نبود، مال کسی دیگه. سخت بود برامون، خیلی سخت بود. حالا نا که بیگناه بودن، تبرئه شدن، دیگه وثیقه اونا میدونم برای چی گذاشتن.
خانم توکلی در ادامه میگوید در مدت 9 ماهی که فرزندش مجید توکلی در بازداشت بوده موفق به دیدار با اون نشده است.
9 ماه چشم انتظار، هر روز یه چیزی میگن. اصلا فرزند من ندیدم، نمیتونم که مسافرت برم. همش تو خونه چشم انتظار و چشم گریون و قلب خستنگ نشسته، همش برای جا میکنم. ولی میخوام از هر که هر که میتونه هر کاری بکنه برای اینا، سی روزه خدای کاری براش میکنه، ولی صدای ما را از همه جا پخش کنید.
مادر مجید توکلی میگوید در این 9 ماه تنها چند بار با پسرش تلفنی صحبت کرده.
خانم مجید من میگیر مادر اطفال خود تفرنده و اینه که کارا کردن دیگه، امیدوارم با خدا که خدا جوابشون بده، ولی ما اصلا بیگناه هستیم دیگه، هیچ کاری نکردیم، نشه جعلی بوده.
مادر مجید توکلی در پایان گفتگو با رادیو فردا با اشاره به بیگناهی فرزندش میگوید که از مسئولان میخواهد فرزندش رو زودتر آزاد کنند.
دیگه دانشجو 20 ساله چیکار کردن که قد عذابی قد ناراحتی و قد برای یه خانواده قد باشه؟ دیگه ما هم چیزی دستمون نمیاد به جز خدا یه کاری بکنه دیگه. اینا ازشون خواهش مندیم، خواهش میکنیم که دیگه اینا زودتری آزاد کنن. یه مادری 9 ماه قد چشم انتظار و دل شکسته اینجا نشینه زادار گریه کنه. از روز عید قربان تا عید خزیر ما هم چشم انتظار بودیم نه آزاد کن.
برخی از فعالان دانشجویی برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را نتیجه اعتراض دانشجویان این دانشگاه به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی می دانند. محمود احمدی نژاد روز 20 آذر ماه سال 1385 وقتی در دانشگاه امیرکبیر حضور یافت با اعتراض شدید دانشجویان روبرو شد و این اعتراض تا آنجا پیش رفت که دانشجویان معترض عکس رئیس جمهوری را سوزاندند.
ساعت 18:48 به وقت ایران مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی را با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
کار ثبت نام از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز شنبه آغاز شد. صلاحیت این نامزدها پیش از شرکت در انتخابات باید به تایید شورای نگهبان برسد. در همین حال کمیته نظارت بر انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که توسط جمعی از فعالان حقوق مدنی و سیاسی در ایران تشکیل شده، با انتشار بیانیه‌ای از اظهارات برخی مسئولین جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. در این بیانیه از جمله به اظهارات احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اشاره شده که اخیراً گفته بود در تایید صلاحیت نامزدها اصل بر براءت نیست. بهروز کارونی در همین زمینه گفتگوی دارد با محمد علی عمویی از اعضای این کمیته.
کمیته دفاع از انتخابات سالم و آزاد و عادلانه مورد نظرش بود که آنچه که با تصریح قوانین مملکت، قانون انتخابات، قانون اساسی و غیره در زمینه حقوق شهروندان در امر انتخابات مغایرت داشته باشه، این رو طی اطلاعیه‌ای به اطلاع عموم برسونه. چون پاره بیانات همطور که در اون بیانیه منعکس شده مغایرت داشت با حقوقی که تصریح شده در قانون اساسی، کمیته اقدام به انتشار این اعلامیه کرد.
آیا فکر میکنید که امکان انجام یک انتخابات آزاد و عادلانه در ایران وجود داره؟
البته با توجه به سابقه امر، تجربه‌ای که در انتخابات گذشته بوده، کمتر انتظار چنین موردی میره، به خصوص اینکه الان در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، وقتی که مقامات ارشد همین نظارت بر انتخابات و بخش اجرایی انتخابات اظهاراتشون دال بر نقض همون اصولی است که در قانون اساسی درباره حقوق شهروندان بیان شده، تصور نمی‌کنم انتظار چنین انتخابات آزاد و عادلانه داشته باشیم.
به نظر شما اصولا برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم چگونه امکان پذیر هست؟
انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه ارزیابی خواهد شد که غیر از محدودیت‌های از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوی پیشینه مؤثر کیفری در جرائم عادی که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد، هیچ محدودیت دیگری با ابزار نظارت استصوابی یا به شکل‌ها و بهانه‌های دیگر در آن اعمال نشود. دولت باید عفو را بر براءت و واجد صلاحیت دانستن همه نامزدها هم از زن و مرد قرار دهد و از هر گونه تفتیش عقاید و اعمال نظارت سلیقه‌ای جلوگیری کند. اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی تحت هر عنوان، نادیده انگاشتن حقوق شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.
اظهارات محمد علی عمویی، عضو کمیته نظارت بر انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را شنیدید در گفتگو با بهروز کارونی. این کمیته را جمعی از فعالان حقوق مدنی در ایران تشکیل دادند. لایحه بودجه سال 1378 که قرار است فردا تقدیم مجلس شود، پیش از مطرح شدن در مجلس بحث‌های زیادی را در محافل کارشناسی سبب شده. کارشناسان عقیده دارند که با ابتکار جدید دولت محمود احمدی نژاد در ارائه کل بودجه در 50 صفحه عملاً دست نمایندگان مجلس بسته شده است. فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد که ارائه بودجه به این شیوه چقدر نقش نظارتی مجلس را کم می‌کند. فریدون خاوند:
همونطور که اطلاع دارین، در اوایل آبان ماه آقای احمدی نژاد قرار شد صحبت کردند در مورد اینکه بودجه رو به صورت خلاصه ارائه بدند و حتی گفتند که تعداد صفحات بودجه رو میخوان از 1000 صفحه به 50 صفحه کاهش بدند. در همون موقع اعتراضات زیادی شد از سوی بسیاری از نمایندگان، به ویژه چهره‌های شاخص جناح اکثریت مجلس، یعنی جناح معروف به اصولگرا، از جمله آقای خوش‌چهره، آقای توکلی و چند نفر دیگه، که ایراد می‌گرفتند که با این ترتیب مجلس فقط می‌تواند از کلیات بودجه سر در بیاره و این فرم ضریب نظارتی مجلس رو پایین می‌آورد و این خلاف قانون اساسی است. همون موقع جلسه مشترکی تشکیل شد از نمایندگان و دولت و به نظر می رسید که قضیه حل شده، ولی با توجه به مسائلی که طی چند روز اخیر مطرح شده، گویا آقای احمدی نژاد و دولت ایشون بر کلان نگاری بودجه اصرار دارند و این مسئله باعث میشه که به احتمال زیاد تنش‌هایی دوباره در روابط مجلس و دولت پیش بیاد.
آقای خواهند، تعیین قیمت پایه نفت بر بشکه 40 دلار در لایحه بودجه سال 78 چه تأثیری میتونه بر اقتصاد ایران داشته باشه؟
ببینین، در مورد اینکه مبنای تعیین قیمت نفت رو 40 دلار تعیین کردن، این قیمت واقع بینانه است، چون که در بازار جهانی نفت بهای نفت به حدود 100 دلار رسیده. نفت ایران طبعا در سطح پایینتری مبادله میشه، ولی حتی از نظر به اصطلاح فروش نفت ایران هم در سال آینده بر اساس بسیاری از ارزیابی ها می شود گفت که به طور میانگین احتمالاً 65 تا 70 دلار پولی است که وارد خزانه جمهوری اسلامی میشه. بنابراین 40 دلار به عنوان مبنای بهای نفت غیر واقعی نیست.
و با توجه به توضیحاتی که دادین، آیا پایین نگه داشتن قیمت دلار تا سقف 835 تومان که برخی اخبار غیر رسمی اعلام کردن، آیا اینم میتونه واقع بینانه باشه؟
ببینید، این هم یکی از مسائلی است که در فضای اقتصادی ایران بسیار بسیار عجیب است، چون که ایران یکی از معدود کشورهایی در دنیاست که اصرار داره به اینکه پولش رو در سطح بالا نگه داره. در کشوری که نرخ تورمش حدود 25% نوسان میکنه، چطور ممکنه که پولش رو بشه به این صورت ثابت نگه داشت؟ در حالی که نرخ تورم در کشورهای پیشرفته صنعتی چیزی هست در حال حاضر حدود 2-4%. بنابراین نرخ پول رو به طور مصنوعی در این حد نگه داشتن خودش مسئله ایجاد میکنه، به ویژه برای صادرات غیر نفتی ایران و در واقع واردات ایران رو به شدت ارزان میکنه. به چه علت این روش اتخاذ شده؟ در حالی که ما میدونیم که اگر بانک مرکزی نرخ رسمی تبدیل دلار به ریال رو در این حد در نظر بگیرن، خب منابع درآمدی دولت هم کم میشه. علت فقط این است که دولت جمهوری اسلامی با پایین نگه داشتن نرخ دلار به صورت مصنوعی در واقع واردات ایران رو ارزان تمام بکنه تا از اوجگیری باز هم بیشتر تورم جلوگیری بکنه.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
و حالا وقت آن است که از جهان سیاست فاصله بگیریم و به جهان پرشور و نشاط ورزش برویم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار تدارکاتی خود در راه آماده سازی مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2010 مغلوب تیم باشگاهی هانزا روستوک آلمان شد. در این بازی که عصر امروز در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، ملی پوشان فوتبال ایران با 2 گل مغلوب حریف آلمانی خود شدند. تیم هانزا روستوک در پایان نیم‌فصل مسابقات بوندسلیگا در رده 15 جدول رده‌بندی قرار دارد. تیم ملی ایران در دیدار امروز لژیونرهای صاحب نام خود و همچنین بازیکنان 2 تیم پرسپولیس و سپاهان را در اختیار نداشت. تماشاگران تهرانی نیز از این مسابقه استقبال چندانی نکردند و به گفته گزارشگر تلویزیون جمهوری اسلامی کمتر از 2000 نفر در ورزشگاه آزادی تهران شاهد این مسابقه بودند. تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود روز چهارشنبه هفته جاری میزبان تیم ملی فوتبال قطر خواهد بود. هفته 18 مسابقات فوتبال باشگاهی اسپانیا لالیگا امشب با برگزاری 2 مسابقه آغاز می‌شود. در این دیدارها بارسلونا تیم دوم جدول در زمین رئال مایورکا به مسافه این تیم می رود و تیم‌های دوم و سوم جدول یعنی اسپانیول و ویارئال هم در زمین اسپانیول به میدان خواهند رفت. ادامه هفته 18 لالیگا فردا شب در دستور کار است که در مهمترین مسابقه رئال مادرید تیم اول جدول پذیرای رئال زاراگوزا است. در سایر بازی‌ها دیپورتیو لاکورونا با اتلتیکو مادرید، خطافه با بایادولید، راسینگ سانتاندر با اتلتیکو بیلباو، رئال مورسیا با اوساسونا، رکرتیو با آلمریا، والنسیا با لوانته و سویل با بتیس به مسافه یکدیگر خواهند رفت. فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال در یک مطالعه به روی مسابقات فوتبال باشگاهی جهان، لیگ برتر فوتبال انگلیس را به عنوان بهترین لیگ جهان معرفی کرد. این نتیجه بر اساس نتایج باشگاه‌ها در سطوح ملی، بین‌المللی و قاره‌ای انجام شده است. طبق این گزارش، بعد از لیگ برتر انگلیس، مسابقات باشگاهی لالیگای اسپانیا و سری آ ایتالیا به عنوان دومین و سومین مسابقات جذاب و دیدنی فوتبال باشگاهی جهان انتخاب شدند. و تیم فوتبال استقلال تهران که از 2 هفته پیش در امارات یک اردوی تدارکاتی برپا کرده بود، صبح شنبه به ایران بازگشت. از سوی دیگر تیم فوتبال پرسپولیس هم که قرار است هفته آینده برای برپایی یک اردوی آمادگی به امارات سفر کند، قبل از پرواز به دبی از فردا در بندر عباس تمرینات آمادگی خود را آغاز خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی از فریبرز غریب این نیمه از مجله شانگاهی رادیو فردا به لحظات پایانی رسیده است و تا لحظات دیگر میرسیم به بخش دوم مجله شانگاهی.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از شنوندگانی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در نیم ساعت آینده همچون هر شنبه برنامه ویژه دیدگاه ها رو میشنوید که این هفته اختصاص دارد به افزایش بی سابقه بهای نفت. اما پیش از آن نگاهی داریم به بخش دیگری از خبرها. مریم منظوری.
با سلام دوباره. ارتش اسرائیل با گسترش عملیات نظامی خود در کرانه غربی رود اردن در شهر نابلس مقررات منع رفت و آمد برقرار کرده است. در جریان عملیات نظامی اسرائیل در کرانه غربی رود اردن امروز 4 فلسطینی با گلوله پلاستیکی زخمی شدند. از روز پنجشنبه گذشته ارتش اسرائیل 35 فلسطینی را بازداشت کرده است. در همین حال نیروهای امنیتی فلسطینی نیز 33 تن از اعضای سازمان اسلامگرای حماس را در کرانه غربی بازداشت کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفرش به خاورمیانه گفت درباره یک طرح امنیتی برای مقابله با ایران با متحدان آمریکا در منطقه گفتگو خواهد کرد. وی که با چند روزنامه مهم عرب گفتگو می‌کرد، درباره جزئیات این طرح توضیحی نداد، ولی دیپلمات‌های عرب به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که انتظار می‌رود این طرح شامل همکاری‌های نزدیکتر نظامی با متحدان میانه‌رو در خلیج فارس و همچنین مصر و اردن باشد. حمید برهانی مدیر عامل بانک صادرات ایران به روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گفت بر اثر تحریم‌های یک جانبه آمریکا بانک صادرات 1/3 از شریکان خارجی خود را از دست داده، اما فعالیت‌های خارجی آن همچنان سودآور است. تا پیش از اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا در سپتامبر 2006 نزدیک به 600 بانک خارجی با بانک صادرات ایران داد و ستد می‌کردند، اما پس از آن به گفته آقای برهانی 200 بانک خارجی رابطه خود با بانک صادرات را متوقف کردند. ایالت نیوجرسی آمریکا شرکت‌هایی را که با ایران داد و ستد کنند از بهره‌مندی از سرمایه صندوق‌های بازنشستگی آن ایالت محروم کرد. پیش از این دو ایالت دیگر آمریکا، فلوریدا و کالیفرنیا، قانون مشابهی را تصویب کرده بودند. نیل کوهن، عضو دموکرات مجلس نیوجرسی، می‌گوید انگیزه تصویب این قانون تهدید شدن اسرائیل از سوی حکومت ایران بوده است. بیشتر شرکت‌های آمریکایی پیشاپیش از داد و ستد با ایران خودداری می‌کنند. در پی اخراج یک دیپلمات ایرانی از آلمان، یک دیپلمات آلمانی ایران را ترک کرد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان ضمن تایید این خبر از تایید اینکه خروج دیپلمات آلمانی مقابله به مصر بوده است، سرباز زد. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل در ماه دسامبر گذشته گزارش داده بود که یکی از وابستگان سفارت ایران در برلین در ماه ژوئیه گذشته از آلمان اخراج شده است. شورای علمای اسلامی افغانستان از حامد کرزای رئیس جمهوری آن کشور خواست از تبلیغ مسیحیت توسط گروه‌های کمک رسانی خارجی در افغانستان جلوگیری کند. اعضای این شورا که دیروز جمعه با حامد کرزای ملاقات کردند، همچنین از او خواستند اجرای مجازات اعدام در ملأ عام را بار دیگر در افغانستان برقرار کند.
با سپاس از مریم منظوری. می‌رسیم به مجله دیدگاه‌های این هفته. بهای نفت در هفته گذشته از مرز بی‌سابقه 100 دلار در هر بشکه فراتر رفت. نیما تمدن در دیدگاه‌ها این مسئله را با صاحب نظران به بحث گذاشته است.
دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مطابق برخی پیشبینی‌ها سال 2008 با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی آغاز شد. افزایش قیمتی که برای نخستین بار بهای نفت را در بازار نیویورک سه رقمی کرد و به بشکه 100 دلار رساند. نفت یا طلای سیاه با همه توان و نیرویی که برای حرکت دادن چرخ‌های توسعه و پیشرفت در همه جهان دارد، اما اکنون سال‌هاست که همزمان منتقدانی هم پیدا کرده است. منتقدانی که گاه در کشورهای روبه توسعه مانند ایران آن را یکی از اصلی ترین موانع توسعه اجتماعی و رسیدن به دموکراسی ارزیابی می کنند و منتقدانی در جوامع صنعتی نظیر آمریکا که نفت را واسطه می دانند که آنها را برده کشورهای تولید کننده کرده است. در این شرایط رکوردشکنی بهای نفت در بازارهای جهانی چه تأثیری بر اقتصاد و جامعه ایران دارد؟ به ویژه وقتی در لایحه بودجه دولت جمهوری اسلامی برای سال آینده درآمد نفتی بر اساس بشکه کمتر از 40 دلار برآورد شده، مازاد این درآمد چه کارکردها یا مزایایی میتواند داشته باشد؟ اینها و پرسش‌های دیگر را امشب من نیما تمدن با کارشناسان حاضر در برنامه مطرح می‌کنم. منوچهر تکین، کارشناس مرکز جهانی مطالعات انرژی در لندن، شاهین فاطمی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس و نصیر شیرخانی، کارشناس بازار نفت در بیروت. رکوردشکنی بهای نفت همزمان بود با کاهش ارزش دلار در برابر دیگر ارزهای جهان و به این نگرانی دامن زد که اقتصاد آمریکا به سوی یک دوران رکود در حال پیشرفتن است. از اونجایی که نفت در بازارهای جهانی به دلار ارزش گذاری میشه و در شرایطی که ارزش دلار رو به افول هست، روزنامه گاردین گزارش داده که تولید کنندگان نفت برای جبران این ضرر در پی افزایش قیمت نفت هستند. در همین ارتباط شکری غانم از مقامات وزارت نفت لیبی گفت که دوران نفت ارزان دیگه به سر رسیده و برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد هم تا کنون بارها در این باره صحبت کرده، همینطور هوگو چاوز همتای ونزوئلایی آقای احمدی نژاد که مثلا در نشست اخیر سران کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک در ریاض گفت کشورهای بزرگ باید نفت رو به قیمتی خیلی بیشتر از آنچه که الان هست خریداری کنند. آقای تکین، شما این موضوع رو چطوری بررسی میکنید و آیا اعضای اوپک اساساً نقشی در این افزایش بهای نفت میتونن ایفا کنن؟
از 1986 به بعد قیمت در بازار تعیین میشه، منتها سازمان اوپک به عنوان دفاع از درآمدشون و برای اینکه ثباتی به بازار بدن سعی میکنن میزان تولیدشون رو بالا پایین بیارن که قیمت زیاد تغییر نکنه و خب طبیعیه به عنوان فروشنده دوست دارن که قیمت بالاتر بمونه تا اینکه پایین بیاد، ولی باید این رو هم پذیرفت که موقعی که قیمت خیلی بالا رفته در چند سال اخیر سازمان اوپک تولیدشون رو زیاد کردن که قیمت رو پایین بیارن. بنابراین کشور صادرکننده واقعا قیمت رو تعیین نمیکنن، قیمت در بازار تعیین میشه، منتها با سیاست‌های تولیدشون سعی میکنن این قیمت رو یک کمی بهش هدایت بدن و جهتی بدن. و حالا اینی که قیمت نفت چقدر باید باشه، خب طبیعیست ما به عنوان فروشنده دلمون میخواد قیمت بالاترین باشه و مصرف کننده ها مثلا وارد کننده ها دوست دارن که قیمت نفت پایین باشه، ولی واقعا در بازاره که قیمت معلوم میشه.
گرچه افزایش بهای نفت صرفاً به دلیل افزایش تقاضا و کمبود عرضه این کالا نیست، اما مثلا روزنامه گاردین به نقل از یک کارشناس در مؤسسه مدیریت سرمایه‌گذاری فورتیس در بروکسل نوشت که بهای نفت بیش از این افزایش خواهد یافت چون تقاضای جهانی بالا میره و این با یک مشکل ساختاری به اعتقاد این کارشناس مرتبط است. مشکل ساختاری که به ضعف پالایشگاه‌ها برمی‌گردد، یعنی تقاضا برای تولید با کیفیت خوب افزایش پیدا میکنه، این در حالیه که پالایشگاه ها ناتوان از پاسخگویی به این میزان تقاضا هستند. آقای فاطمی، آیا دلایل افزایش بهای نفت رو به موضوع صرفا عرضه و تقاضا تقلیل دادن میتونه درست باشه؟
این یک واقعیت در دنیای امروز، یک واقعیت اقتصادیه که بها را در بازار عرضه و تقاضا تعیین میکنه. وقتی که تعداد خریدار و فروشنده از یک حدی معینی گذشت، اینها روز به روز تأثیرشون کمتر خواهد شد. ولی یک مسئله مهمی که اغلب فراموش میشه نقش بازیگرهای در بازاره، یعنی اونهایی که بورس بازی میکنن. چون از وقتی که نفت به صورت یک کالایی میشه در دراز مدت به صورت سلف خرید و فروش کرد، مثلا طلا یا سهام شرکت ها، این تغییر و پس و پیشرفتن قیمت نفت خیلی محسوس‌تر شده و مقداری از این را میشه مربوط کرد به ارتباطی که در این بازار وجود داره. امروز این شده یک کالایی مثل سایر کالاها که در بازار بورس هم میتونه یک سهمی داشته باشه در بالا پایین رفتن قیمت‌ها و اونها معمولاً روی اخبار سیاسی عکس العمل نشون میدن و تصورشون اینه که مثلا فلان اتفاق که در نیجریا میفته یا در ایران یا در جای دیگه این تاثیر میذاره، بلافاصله دستور خرید و فروش میدن به قیمت نفت به صورتی که ما میبینیم دائما در حال تغییر.
ایران که کشورهای شبیه ایران هیچ نقشی دارن در این واسطه گری؟
بله، با ایجاد حادثه، مگر که مثلا فرض بفرمایید در ایران یک اتفاقی بیفته یا در جنگی خطر جنگی، این حرفا بله به طور غیر مستقیم حتی گاهی اوقات یک سخنرانی بی‌موقع در بازار روز اثر می‌گذاره، ولی این آثار به نظر من در دراز مدت باز برمیگرده به همون عرضه و تقاضا.
آقای شیرخانی در بیروت، کارشناس مؤسسه فورتیس، به ضعف پالایشگاه‌ها اشاره کرده بود و گفته بود که چون تقاضا برای تولیدات با کیفیت خوب داره افزایش پیدا می‌کنه، در حالی که پالایشگاه‌ها ناتوان از پاسخگویی به این میزان تقاضا هستند در بازار جهانی، در نتیجه این تاثیر می‌ذاره روی افزایش بهای نفت. به نظر شما این موضوع ناتوانی پالایشگاه‌ها در تامین نفت با کیفیت بالا چگونه قابل بررسی هست؟
در سال‌های نچندان دور سرمایه‌گذاری در ظرفیت پالایشگاه این نشود. مثلا در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا و جای دیگه که به نفت با کیفیت بالا احتیاج دارن، نفت پالش شده و این موجب شده که توان پالایشگاهی پایین باشه. الان کشورهای مثل عربستان سعودی میگن که تقاضا برای نفت ما وجود نداره، به خاطر اینکه اینا یک مقدار نفت سنگین دارن که این پالایشگاهایی که در کشورهای غربی هستن نمیتونن اینا رو پالایش کنن. ولی من فکر کنم ضعف پالایشگاهی یک مقداری موثر هستش در قیمت نفت و چون سالها طول میکشه که یک پالایشگاهی طراحی بشه و به کار بیفته، در نتیجه این ضعف پالایشگاهی وجود خواهد داشت و فکر میکنیم که مدت زیادی طول بکشه که سرمایه گذاری بشه و توان پالایشگاهی بالا بره که بتونن این مشکل رو برطرف کنن.
آقای شیخانی، نفت ایران چه جوری هست در این زمینه؟
نفت ایران بیشتر سنگینه، ولی در صورتی که نفت عربستان هم سنگین داره هم سبک، و فکر کنم بیشتر نفت ایران که سنگین هستش، البته من کارشناس امور پایین دستی نفت نیستم، بیشتر به پالایشگاه آسیایی برده میشه که در اونجا نفت سنگین پالایش میشه.
افزایش بهای نفت در خود جوامع غربی خیلی در کوتاه مدت تاثیرگذار هست. مثلا به شکل خیلی عامیانه مردم خیلی زود میبینن که مثلا نرخ بنزین رفته بالا. از طرف دیگه این افزایش قیمت نفت خام میبینیم که تحرک و هیجانی رو در سطح رسانه‌ها به وجود میاره. به عنوان مثال میشه به برگزاری همین میزگرد تلفنی ما الان اشاره کرد. اما انگار که این افزایش بهای نفت هنوز نتونسته رهبران تصمیم ساز در سطح جهان رو به اقدام خاص وادار کنه. برای نمونه با وجودی که افزایش بهای نفت بر تامین نیازهای نفتی خود آمریکا تاثیرگذار است، اما دولت این کشور هنوز اجازه نداده که از ذخایر نفت اضطراری یا منابعی که مثلا در آلاسکا هست استفاده بشه. چرا این اتفاق هنوز نیفتاده و این آیا برمیگرده به اینکه هنوز ما به شرایط اضطراری نرسیدیم و مثلا شرایط اضطراری وقتی است که قیمت نفت خیلی خیلی بیشتر صعود کنه؟ آقای تکین، شما
ببینید شرایط اضطراری مربوط به قطع شدن نفته. آمریکا در جنوب در تگزاس حدود 70 و خورده میلیون بشکه دارن، همینطور هم کشورهای دیگر صنعتی که همه اینا با هم هماهنگ شده در آژانس بین‌المللی انرژی در پاریس. کشورهای صنعتی شرق آسیا هم فرآورده‌های نفتی دارن و هم نفت خام، اینا ارقامش مشخصه، همیشه مرتب گزارش میشه و اگر بخواد یه جای اتفاق بیفته و عرضه نفت قطع بشه، با برنامه‌ای که اینها دارن، مدل‌های کامپیوتری که هر سال چند بار اون را آزمایش می‌کنن، نفت از کجا باید بیاد به کجا بره، اون برای اون حالت اضطراری است. نفت آمریکا هم ذخایری که نفت خامشون هست در اون تگزاس غیره برای اونه. در آلاسکا تا اونجا که می‌دونم ذخیره ندارن. در آمریکا در جاهایی که میادین نفتیشون هست حد اکثر تولید داره انجام میشه و همیشه همطور هم بوده، چون بخش خصوصی است، شرکت‌ها هستن، وقتی سرمایه‌گذاری می‌کنن می‌خوان نفت رو تولید کنن. نفتی که ذخیره می‌مونه طبق یه سری استانداردهای دولت مقداری هست و بیشترش هم تحت حکومت فدراله. بنابراین ما انتظار نباید داشته باشیم که آمریکا چون قیمت نفت رسیده به 100 دلار یا اینترنشنال انرژی ایجنسی سازمان بین‌المللی انرژی بخوان از ذخایر استرالی استفاده کنن. اون فقط برای مواقعی است که خدای نکرده جنگی باشه و مسائل دیگری.
افزایش بهای نفت خب قطعاً بر وضعیت اقتصادی ایران میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، چون به هر حال ایران یکی از صادرکنندگان اصلی نفت در چارچوب کشورهای اوپک هست و فروش نفت اصلی ترین منبع درآمد دولتی مثل دولت ایران محسوب میشه. در لایحه بودجه‌ای که دولت محمود احمدی نژاد برای سال آینده خورشیدی تهیه دیده و قرار است که طی روزهای آتی به مجلس شورای اسلامی ارائه بده، قیمت پایه هر بشکه نفت در سال آینده 39.7 دلار در نظر گرفته شده، یعنی حدود 6 دلار بیش از بهای در نظر گرفته شده برای فروش نفت در بودجه دولت برای سال 1386 خورشیدی. آقای فاطمی، در کشورهای دیگه از این تفاوت قیمت فروش نفت با میزانی که در بودجه سالانه‌شون پیش بینی میکنن معمولا در چه مسیری استفاده میشه؟
به طور نمونه در کشورهای نفتی که در اروپا هست، مثلا نروژ، اونها اصلا از درآمد نفت برای بودجه استفاده نمیکنن، بلکه اون رو سرمایه گذاری میکنن برای نسلهای آینده. بنابراین اون نوع کشورها بسیار دوراندیشتر از کشورهای مثل کشورهای خاورمیانه هستند. و اینکه آیا این قیمت رو 32 دلار بگیرن یا 40 دلار، آقای خاتمی 16 دلار حساب کرد موقعی که رئیس‌جمهور بود. این از نظر اینه که اگر قیمت نفت پایین و بالا بره اینها مطمئن باشن و اضافه اون رو در صندوق خزانه ارزی میذارن که اون هم بعد مصرف میکنن. بنابراین زیاد مهم نیست که چه قیمتی برای نفت بگذارن. متاسفانه تمام درآمد نفت مصرف میشه و این نه تنها نعمتی نیست برای کشورهای مثل ایران، من شخصا معتقدم این یک آفت موجب اون مرض هلندی شده که معنیش اینه که اتکای زیاد به درآمد نفت باعث میشه که هر بنجلی از خارج وارد بشه، تولیدات داخلی تو سرش بخوره، بیکاری ایجاد بشه. و این واقعیت در این کشور مرض هلندی اینه که سالهای قبل وقتی که گاز در دریای سیاه کشف شد، کشور هلند این اشتباه رو کرد، بسیار از این بابت لطمه دید. بنابراین وقتی قیمت نفت بالا میره در شرایط عادی باید مثلا ما ایرانی ها خوشحال باشیم، ولی متاسفانه برای ملت ما درست نتیجه معکوس داره. تورمی که امروز در ایران وجود داره منوط و مربوط مستقیما به درآمد سرشار نفت که از اون استفاده شده در داخل، و این دو ضرر زده، یکی اینکه نقدینگی رو زیاد کرده و در نتیجه تورم روز افزون که وقتی هم به مراتبی رسید که الان رسیده پیشگیری از اون مشکله، و دوم اینکه از نظر بیکاری در داخل لطمه میزنه چون واردات از خارج میاد بدون هیچ نوع موازین معینی، نتیجتا کارخانه های داخل ضرر میبینن. ما میبینیم باز هم در کشورهای از این نوع همیشه قیمت نفت با پیشبرد پاپولیسم عوام‌گرایی ارتباط مستقیم داشته. هر وقت قیمت نفت بالا میره ولخرجی ها زیادتر انجام میشه، و بعد که قیمت نفت پایین اومد باز مشکلات اقتصادی که تا حالا دو بار در ایران ما شاهد اون بودیم و هیچ دلیلی نداره که ما کنیم قیمت نفت همچنان در آینده سیر سعودی خواهد کرد. یکی از بزرگترین خطرها اینه که همین بالا رفتن قیمت نفت باعث رکود اقتصاد در غرب بشه، همینطور در سالهای 70 اینطور شد. با اون موقع وقتی که اقتصاد غرب در رکود باشه قیمت نفت به سرعت تنزل خواهد کرد.
آقای شیرخانی، ما در بیروت هستیم، اگر بخواید در همین ارتباط وضعیت دیگر کشورهای عضو اوپک رو که به طور مشخص اکثرشون در خاورمیانه هستند در نظر بگیرید، فکر میکنید که این افزایش بهای نفت رو کدوم یکی از این کشورها تونستن به بهترین نفت مدیریت کنن و بهره گیری کنن ازش؟
یعنی کشوری که واقعا تونسته به بهترین وجه از این افزایش قیمت نفت استفاده کنه که امیرنشین دبی هستش. اگه شما به دور و بر دبی نگاه کنین میبینین کشورهای اونجا قرار گرفتن مثل ایران، مثل عربستان، کویت و مثل عراق. این شهروندان این کشورها به خاطر نبودن یک ثبات سیاسی یا اینکه بحران داخلی اون کشورها مثل عراق، بیشتر این سرمایه‌هایی که به خاطر بالا رفتن قیمت نفت به دست اومده این پولا رو به هر نوی شده از اون کشورها خارج میکنن و به کشور امارات متحده میفرستن و بیشترش هم به دبی میره و در اونجا سرمایه گذاری میشه. هرچند از نظر تورم در این کشورها اثر مستقیمی بوده از این سرمایه گذاری شدید و بالا رفتن قیمت نفت، ولی میشه گفتش که باعث شکوفایی عجیب اقتصادی در این کشورها شده به خاطر اینکه اینا تونستن بیشترین ثروتی که عاید این کشورها شده به طرف خودشون جذب کنن. کشورهای دیگه که کمتر تونستن بهره مند بشن همون کشورهای تولید کننده نفت هستن، مثل عربستان، که اینا تونستن از اون درآمد اضافی که دارن واقعا به نحو عالی استفاده بکنن، مثلا کارخانه های پتروشیمی بیشتری بسازن، تا مقدار زیادی هم تونستن این درآمد اضافی که حاصلشون شده بتونن در توسعه میادین نفتی و در توسعه میادین گازی هم استفاده بکنن. ولی کشورهای دیگه هستن که مشکل دارن، مثل ایران نتونسته واقعا از این درآمدهای اضافی استفاده زیادی بکنه که به خاطر تحریم های اقتصادی شرکت های بزرگ نفتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارن، یعنی در واقع مرعوب شدن از طرف آمریکا.
آقای تکین، رکود اقتصادی که از جمله آقای فاطمی مثلا بهش اشاره کردن در کشورهای صنعتی ممکنه به وجود بیاد، مانند آنچه که در دهه 70 میلادی به وجود اومد در پی افزایش بهای نفت، میتونه چه تأثیری بر سرنوشت برنامه‌های توسعه جاری در کشورهای مانند ایران بذاره؟ در همین ارتباط آقای احمدی نژاد یا هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا تا کنون طی چند ماه اخیر بارها ابراز خوشحالی کردن از کاهش ارزش دلار و این رو پیروزی خودشون دونستن. آیا این واقعا اینجوری هست یا اینکه تاثیر سویی میتونه بذاره بر روند برنامه‌های اقتصادی ایران، ونزوئلا یا کشورهای از این دست؟
باید یادمون باشه که در 1970 و 1980 در اون دهه که قیمت نفت به دلیل قطع شدن عرضه نفت، جنگ ایران و عراق و انقلاب ایران بود 1980، 7 سال قبلش هم جنگ عرب اسرائیل و تحریم نفتی که به کشورهای عربی کردند، چون عرضه نفت قطع شد، قیمت نفت یکو از 2 دلار و 3 دلار رفت به 11 دلار و بعدا هم رفت بر از زمان جنگ ایران عراق و اینها رفت به 30 دلار و 30 و چند دلار. ولی این بالا رفتن قیمت نفت در چند سال اخیر به دلیل قطع شدن عرضه نبوده، بلکه به دلیل واقعا رشد اقتصادی دنیا بوده. فعالیت سازندگی و تجارت، مانیفکتورین، همه جای دنیا، چین و هندوستان، همه ما ذکرش میکنیم، هم میشنویم که رشد داشتن. اینجور مسائل، یعنی تقاضای نفت بوده که رفته بالا و قیمت نفت رو برده بالا. بنابراین اون اثر منفی که در اون زمان بود نباید انتظارش باشیم، چون قطع شده نبود. ولی خب طبیعی است وقتی که قیمت میره بالا، قیمت نفت اثر منفی روی این کشورها خواهد گذاشت. اما این نقش نفت در اقتصاد کشورهای صنعتی الان اهمیتش کمتر از اون است که در 30 سال پیش بود. حتی اگر جمع بکنیم آمریکای شمالی و اروپای غربی و ژاپن و اینا رو، میزان نفتی که در 1974 73 اینا مصرف می‌کردن، عملاً میزان بشکه در روزشون الان تقریبا حدود همونه، با اینکه خب 30 سال گذشته رشد کردن و بیشتر تولید میکنن و فعالیت دارن. یعنی وابستگیشون به نفت کمتر شده، ولی دلیل نیستش که قیمت نفت که از حدود 20 دلار و 25 دلار بود رسیده به نزدیک 100 دلار اینها اثر نذاره. اثر منفی میذاره، اولا اثر خواهد گذاشت روی مصرف کننده ها که وقتی کسی مصرف کننده نهایی پولی که داره میده اینقدر بالا چند برابر باشه بابت مصرف نفتش، خب طبیعیه که سعی میکنه کمتر مصرف بکنه، یا اگرم مجبوره که بابت بنزین اون پول خرج کنه جای دیگری پول کمتر خواهد داشت، بنابراین قدرت خریدش کم میشه، کانسامشن، تقاضا در داخل اقتصاد کم میشه و رکود ممکنه یه عامل رکودی خواهد بود یا کن شدن رشد اقتصادی، همینطور هم باعث تورم خواهد شد وقتی قیمت میره بالا. نکته دیگه اینه که باز این مسئله بالا رفتن قیمت میزان پولی که برای سرمایه گذاری هست رو کم میکنه، وقتی سرمایه گذاری کم میشه رشد اقتصادی کم میشه. الان هم در این میزان رشد مصرف دنیا در این چند سال اخیر در نظر بگیریم، ایده معتقدن که اصلا بالا رفتن قیمت رشد تقاضا رو کم کرده. برای سال 2008 هم با اینکه IEA در پاریس میگن حدود 2 میلیون ممکنه مصرف نفت بره بالا، سازمان‌های دیگه این جمله داره ما فکر می‌کنیم 60 هزار بشکه بره بالا، به دلیل قیمت بالای دی میگن باعث شده که رشد تقاضای نفت در دنیا در این سال‌ها یواش یواش کم بشه و این اثر خودش باعث خواهد شد که قیمت نفت بیفته. یعنی که آقای فاطمیان فرمودن هیچ وقت ما فکر کنیم قیمت بالا خواهد بود، با اینکه ایده در دنیا میگن یک شیفت بزرگی شده، پارادایم شیفت، یه تحولی شده و قیمت نفت حدود 80 و 90 و 100 دلار خواهد بود سالهای سال، ولی ایده دیگری من جمله ما خودمون فکر میکنیم که نه، همین عواملی که بنده عرض کردم باعث خواهد شد که تقاضای نفت کم بشه و آمریکا یک چهارم نفت دنیا رو مصرف میکنه. اگر اونجا فعالیت کم بشه طبیعیه که تقاضای نفت آمریکا و جاهای دیگه همینطور کم خواهد. من فکر میکنم که از اواخر بهار آینده حتی فکر ممکنه مجبور بشن که چون داره قیمت میفته تولیدشون رو کم کنن که جلوگیری کنن سقوط قیمت نفت.
آقای فاطمی، لایحه بودجه که دولت آقای احمدی نژاد برای سال آینده ارائه داده بسیار هجیم شده و به میزان 271 هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی حدود 17% بیش از بودجه سالی که در اون هستیم، سال 86 خورشیدی. این نشون میده که هزینه های دولت افزایش پیدا کرده. این رشد هزینه های دولت در وضعیتیه که کارشناسان از تشدید نقدینگی و تورم ابراز نگرانی میکنن و معتقدن که این وضعیت در مرز هشدار قرار داره. همین کارشناسان عامل دو برابر شدن حجم نقدینگی در ایران رو رشد هزینه های دولت، یعنی رشد بودجه های دولت در واقع در این سالها میدونن. حالا سوال مشخص من از شما این هست، این وضعیت هشدارآمیز تا کی میتونه ادامه پیدا کنه و در چه صورت این وضعیت از کنترل خارج میشه؟
سوالات جناب علی نیازمند یک پیغمبره که اینطوری آینده رو پیش بینی بکنه. ولی اینو حضورتون عرض میکنم که مسئله تعداد صفحات بودجه را از 1000 صفحه به 50 صفحه تقلیل دادن و این خودش یکی از اون شگردهای عجیب غریبه، یعنی جزئیات رو دیگه حتی نمایندگان مجلس هم نخواهند دید. مسئله یاد شدن خرج دولت اشکالی نداره، به شرط اینکه درآمد هم از طریق درآمدهای مالیاتی باشه، یعنی یک توازنی وجود داشته باشه. وقتی که دولت بیش از اون چه که درآمد داره خرج میکنه، نتیجهش تورمه. یا این تورم دلیلش اینه که دولت از بانک مرکزی پول قرض کرده و به این میگن چاپ کردن اسکناس به عنوان اصطلاح عوامانش، ولی معنیش عرض از بانک مرکزیه. اشکال دومی که در این کار وجود داره اینه که این کار به تورم منجر میشه بدون برو برگرد. بنابراین دو مسئله اساسی ما داریم، یکی عدم توازن بودجه است که وقتی 17% زیاد شده باید ببینیم درآمدها چقدر زیاد شده. معمولا در بودجه نویسی ایران در سالهای اخیر درآمدها را خیلی خیلی بیش از اون چه هست مینویسن و وقتی شما به سال قبل مراجعه میکنید میبینید که این ارقام واقعا بیشتر خیالی و تصوری بوده و واقعیت نداشته. مسئله دوم عدم استقلال بانک مرکزیه. تا موقعی که در ایران بانک مرکزی استقلال نداشته باشه ما این مسئله تورم رو خواهیم دید و هر دو اینها بستگی داره به یک تغییرات بنیانی که باید در ساختار اقتصادی ایران داده بشه. صحبت از کوچک کردن دولت، ولی ما هر سال میبینیم دولت بزرگتر میشه، در حالی که تمام صحبتهایی که میکنن صحبت از تشویق بخش خصوصی و کوچکتر شدن حجم دولته. بنابراین من گمان میکنم اون خطری که شما به اون اشاره کردید از هم اکنون شروع شده. تورم ایران الان بیش از 20% و با این وضع نقدینگی احتمالاً در عرض سال آینده به 25% تا حتی 30% هم ممکنه برسه. و اشکال اساسی تورم اینه که مزارش نه تنها برای سالهای فعلی است، بلکه شاید 10 سال آینده هم نشه جبران اشتباهات اقتصادی امروز دولت نهم را کرد.
میخواستم که از هر کدوم از شما بخوام که اگر نکته‌ای به نظرتون میرسه که گفته نشده بفرمایید. آقای شیرخانی ابتدا شما.
چیزی که میشه در اینجا اشاره کرد اینه که آیا با توجه به بالا بودن قیمت نفت میشه گفتش که کشورهای تولید کننده نفت در فکر این باشن که اقدامی بکنن برای پایین آوردن قیمت نفت، چون همونطوری که اشاره شد اگر قیمت نفت خیلی بالا بره تقاضای جهانی پایین خواهد اومد، یعنی ضرر میرسونه و وقتی که تقاضا برای نفت پایین بیاد در نتیجه آسیبی میرسونه به درآمد این کشورها. ولی بیشتر این کشورها اینقدر کوتبین هستن که مهمترین چیزی برای این کشورها درآمدهای کوتاه مدت هستش تا اینکه بلند مدت. میشه گفتش به خاطر این کشورها، این کشورهای تولید کننده نفت مثلا اوپک، در فکر این نخواهند بود که به طور جدی تولیدشون رو افزایش بدن. یک سری میتونن واقعا تولیدشون افزایش بدن، یک سری نمیتونن به خاطر اینکه سالها طول میکشه یک میدان نفتی رو توسعه داد. در نتیجه میشه گفتش که این قیمت نفت من فکر کنم در کوتاه مدت بالا خواهد موند، چون هنوز هم اقتصاد جهانی قوی هستش.
آقای تکین شما کلام آخرتون.
جنبندی کلی درباره بازار نفت که عواملی که همه دوستان گفتن همه موثره، هم عرضه و تقاضای نفت خام، هم نقش پالایشگاه هاست که ظرفیتشون محدوده، ولی واقعا کمبود ظرفیت پالایشگاهی در دنیا نیست. پالایشگاهی هستن که تاپینگ پلانتن، ساده هستن، ولی اگه نفت عربستان ارزان‌تر دستشون برسه اونا تسویه خواهند کرد، با اینکه بازدهی فرآورده‌های خوبش مثل بنزین ها کمتر خواهد بود. دیگر اینکه دارن پالایشگاهی می‌سازن و اون مسئله جبران خواهد شد، منتها هم که دوستان گفتن زمان خواهد برد. و در مورد سال آینده هم من یکم اختلاف دارم با عرض معذرت. من فکر کنم که همون مسائل اقتصادی که خارج از واقعا بحث دلیلش نفته، بلکه سیکل اقتصادی دنیاست. رشد اقتصادی کند میشه، الان داریم میشه در سال 2008 و آمریکا یکیش جاهای دیگه، و تقاضای نفت رشدش کمتر خواهد بود در سال جاری که حتی اصلا اوپک ممکنه مجبور بشن تو گاشکن تولیدشو پایین بیاره.
خیلی ممنون آقای تکین. و آقای فاطمی شما.
یک مورد که فرصت نشد راجع به اون صحبت کنیم، خطری است که به شدت آینده صادرات نفت ایران را تهدید میکنه و اون اینه که اگر مصرف داخلی به وضع فعلی ادامه پیدا بکنه و در ضمن افت چاه‌های نفتی هم که بسیار زیاده، من حتی دیدم تا حدود 500,000 بشکه در سال تخمین زده شده به علت اینکه این چاه‌های نفت درش تزریق نشده و کسی سرمایه‌گذاری نکرده، همونطور که فرمودن به علت تحریم، ولی تحریم تنها نیست، عدم برنامه‌ریزی سرمایه و تکنولوژی که وجود داره حتی به خوبی ازش استفاده نشده. بنابراین این خطر وجود داره که بعضی از صاحب نظران بین‌المللی پیش بینی کردن که اگر وضع فعلی ادامه پیدا کنه در عرض تا 10 سال آینده مصرف داخلی و مقدار تولید یکی خواهد شد و دیگه نفتی برای صادرات وجود نداره و اون روز بسیار بسیار دردناکی خواهد بود برای اقتصاد ایران و مردم ایران.
با تشکر از شاهین فاطمی استاد رشته اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس، منوچهر تکین کارشناس مرکز جهانی مطالعات انرژی در لندن و نصیر شیرخانی کارشناس بازار نفت در بیروت و با سپاس از همراهی شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. شب خوش. نیما تمدن.
بهای نفت و تأثیرات آن، برنامه دیدگاه ها رو شنیدید از نیما تمدن. در این فرصت دوستان فیلتر شکن امروز رادیو فردا را یادآوری میکنم. نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست kuche.com. کوچه را هجی میکنم. K مثل کیلو، U مثل یونیفرم، C مثل سینما، H مثل هتل، E مثل الهه و H مثل هتل. kuche.com. فیلتر شکن رادیو فردا برای دسترسی آزاد به اطلاعات و خبرها روی سایت رادیو فردا. نشانی این فیلتر شکن را که وارد اینترنت کنید مستقیم روی سایت رادیو فردا خواهید رفت. دوستان به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا خواهید شنید و در این فاصله ترانه و موسیقی شاد و خرم باشید.